أرحم الراحمين.
طاعت و عباداتتون مقبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه. شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با برنامه گفتگو فرهنگی در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه امشب سریال تهران هست. در خدمت جناب عباسی و جناب بابایی هستیم. آی بابایی، وارد اشکالات دراماتیک و نقایص دراماتیک یا نقد دراماتیک سریال تهران بشیم، چند تا از فرازهاش رو بررسی کنیم تا بعد بحث رو ادامه بدیم.
اجازه است قبلش من به یه نکته اشاره کنم؟
خواهش می‌کنم.
از بحث قبلی ببینید، در مورد این که ایرانی ها رو در واقع بی تمدن اینا داره نشون میده این سریال، اصلا از اون صحنه اولش بماند، این که در واقع تمام زورش رو داره میزنه اینو برسونه. یه نکته رو بگم، بحثشون اینه که انقلاب باعث این اتفاق شده. یعنی اصلا دیالوگ مستقیم داره، میگه شما ایران به اون خوبی رو گرفتین، 40 سال پدرش داره اینجوری شدید، یعنی مردم رو تبدیل به یک همچین چیزایی کردین. در واقع میخوام بگم که کل این سریال حرفش اینه که انقلاب باعث شده که مردم ایران به این وضعیت بیفتن، همه با هم درگیرن، دعوا دارن. به این نکته به نظرم باید خیلی دقت بکنیم که بله، این رو برای مردم خودش هم در نظر داره.
خب میدونم، یعنی این که این برای مصرف داخلی ما این رو داره بیان میکنه یا داره به اونها اشاره میکنه، یعنی به مردم خودش میگه که انقلاب اسلامی در ایران موجب زوال تاریخی شده؟
به نظرم هر دوه. یه بحثی هم جدیدن خیلی در واقع صهیونیست‌ها دارن روش مانور میدن و اسرائیلیا، بحث دوستی مردم ایران و در واقع اسرائیل. خب رو این بحث هم دارن به شدت مانور میدن. کاری که انجام میدن اینه، برای همین یه بخشایی از سریال ما شخصیت های مثلا یهودی رو میبینیم که فارسی داره صحبت میکنه. خب یعنی داره میگه که من یه چشمم ایرانه، مثلا یه چشمم اورشلیمه، یه چشمم اصفهانه، که به چه نتیجه‌ای برسه. خب که میخواد بگه نه، ایران زیباست، ایران قشنگه، ایران مال ما، انقلاب اومد و این بلا رو در واقع سر ما آورد و این کارها رو انجام داد. یعنی این خشونت وحشتناکی که وجود داره،
این بلا بازم تحلیل محتواست، بلا از دراماتیک.
الان به دراماتیک
ببین یه چیز جالبی آیه عباسی میگفتن که هر موقع نوید نگهبان در فیلمی هست، این فیلم معلومه که خیلی فیلم مزخرفه و خیلی ضد ایرانیه. نه چون ضد ایرانی مزخرف بشه، چون عمده فیلم های ضد ایرانی که ساخته شده در این سالها استاندارد ها رو نداشتن. حتی خود هوملند هم، در سریال هوملند هم اون فصلی که به ایران و داخل ایران آمد، سریال میهن، اون فصل جز ضعیف‌ترین فصل ها بود. اگرچه من معتقدم که سریال میهن بسیار بسیار جلوتر هست از سریال تهران. بفرمایید عباسی.
ببینید، آقای میرکریمی یک فیلم سینمایی به نام یه حب قند میسازه.
بله.
و توش از لهجه یزدی استفاده میکنه. به خیال خودشون خیلی لهجه شیرین یزدی رو درآوردن، ولی خب وقتی این فیلمو یزدی ها میبینند متوجه میشن که لهجه یزدی نیست، یا پایتخت رو مثلا در نظر بگیرید.
بله.
با لهجه شمالیش.
البته من چون نمیدونم نمیتونم تایید کنم نه تکذیب. بله.
خب مردم از خطه شما وقتی پای تخت رو میبینن معمولا میگن که با لهجه ما یه خورده فاصله داره.
بله.
در مورد فیلم و یا سریال هایی که ضد ایرانی هست، ببینید اتفاق از جایی رقم میخوره که اینها خوشبختانه دسترسی واقعی به داخل کشور ما به اون معنا جهت تحقیق و پژوهش ندارن. بله. وقتی تحقیق و پژوهش نداشته باشند چه اتفاقاتی رقم میخوره؟ اتفاقاتی که رقم میخوره این هست که شما یک صحنه اعدام میبینید.
بله.
که صحنه اعدام در ساعت تقریبا 6 بعد از ظهر توی فیلم رقم میخوره، ولی هیچ صحنه اعدامی، حالا چه در واقع اعدام به علت
اعدام علت اختلاس مالیه،
آره اون که میدونم، نه میگم حالا توی کشور ما حالا اعدام چه به هر دلیلی باشه معمولا قبل از اذان صبح هست، ولی خب وقتی تحقیق و پژوهش مناسب نداشته باشن خب همچین اتفاقاتی رو رقم میزنن.
اینکه خیلی ریزکاری آیا بسی، خیلی گافای بزرگتر از
آره گافای خیلی
در
بزرگتر
در پوشش
از
در
لباسای مامورین نیرو انتظامی همش 2X large و یا دسته اسکناسی که توی
گاف صندوق
در واقع مأمور اطلاعاتی خود موساد هست، دسته اسکناس 1000 تومانی هست.
بله.
اینا چون تحقیق و پژوهش واقع نگرانه‌ای ندارن به کشورمون، باعث میشه که این اتفاقات رقم بخوره و خب همونطور که شما هم فرمودین یه بخش عمده از هدف اینها برای مردم خود اسرائیل بوده که فکر میکنم که تا حدودی هم برای خودشون موفق و قابل قبول بوده، ولی آنچه که به هر حال برای ما و مردم ما دستاورد داشت این بود که واقعا روی واقعی اسرائیل رو خودشون به ما نشون دادن. یعنی اینکه شما اگر برای اسرائیل هم جاسوسی بکنید، به محض اینکه کارشون با شما تموم بشه شما رو مهر سوخته میدارن و به قتل میرسونن.
خب همینجا نگه داریم. سرکار خانم دکتر مستوره عزت‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران غرب، سلام و شب بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان خوب و فهیم برنامه.
خانم دکتر خیلی سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت میکنید. نظرتون رو درباره سریال تهران میخوام بپرسم.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که این بار اول اسرائیل نیست برای سال ساخت سریال علیه ایران. سال 2019 هم تو جشنواره بین‌المللی برلین یک فیلمی رو به نمایش درآوردن به نام مأمور مخفی.
Operative.
بله. بله. که در مورد برنامه‌ریزی موساد بود علیه برنامه هسته‌ای ایران.
بله.
و این سریال 8 قسمتی رو که ما الان به نام سریال تهران می‌بینیم دستاورد دوم برنامه‌ریزی‌های اسرائیله.
در واقع این اسپیناف همون سریال یا تداوم محتوایی همون سریال.
بله.
اون فیلم
از نشان از چند تا مقوله داره، از جمله نشان از دغدغه های بالای اسرائیل در مورد برنامه هسته‌ای ایران.
بله.
طوری که این دغدغه تبدیل به سناریو میشه، تبدیل به نمایشنامه میشه، فیلم میشه و میاد بیرون. و به اعتقاد من چون شنونده صحبت های اخیر شما و مهمان محترم برنامه‌تون بودم.
بله.
به اعتقاد من فقط برای مردم اسرائیل نساخته، نه، به نظر من این سریال تهیه شده چون هدفشون هدف فروش هست برای سطح جهانی و بین‌المللی که یک بازتاب رسانه‌ای داشته باشن در مورد ایران در سطح بین‌الملل و برای خودشون و برای همفکران و متحدانشون که یادشون نره هیچ وقت از صحنه دید برنامه‌های هسته ایران خارج نشه.
این ایران حراسی است در واقع دیگه. اینها یک پروژه ایران حراسی دارن، به لحاظ رسانه‌ای بخشی از این رو پیشتر هالیوود بر عهده داشت و حالا اسرائیل خودش آمده به صحنه و میخواد عرضندام کنه،
سرمایه‌گذاری میکنه، هزینه میکنه به سفارش برنامه، به سفارش شبکه تلویزیون ملی اسرائیل ساخته شده و گرچه فیلم سطح پایینی، یعنی سریال دست پایینی ما میبینیمش وقتی از نوع چه نمایشنامه چه نوع دید و ذهنی که برای ساخت این فیلم این همه هزینه شده و زحمت کشیده شده، وقتی نگاه میکنیم هیچ برآیند درستی نسبت به مردم ایران ندارن. متاسفانه به اعتقاد من دیدشون نه تنها نسبت ما، مردم ما، فرهنگ ما، اجتماع ما کامل نیست، بلکه بسیار گپ‌های بزرگی توش هست که هیچ نقطه مثبتی ما ازش نمی‌بینیم نسبت به ذهنیت اونها در مورد ما.
حالا خانم دکتر همینجا رو میخوام بپرسم با توجه به تخصص شما، این که به لحاظ فرهنگی چه اتفاقی داره در این سریال میفته و چه نقدهایی بر اون وارد هست؟
بله، ببینید این سریال یه پروپاگاندای محضه، یعنی یک برنامه تبلیغاتی صرفه.
بله.
یک صحنه نمایش ظاهری هست از ایران و مردم ایران و برنامه‌های سیاسی ایران که در تحت لوای این فیلم پیچیده شده برای خود مردم اسرائیل و در سراسر دنیا.
بله.
که بیشتر به زبان فارسی و با هنرپیشه های
ایرانی،
بله، ایرانی با زبان فارسی سعی میکنه که اینو به صحنه بیاره چون هدفش اینه که نشون بده ما از داخل ایران هم مخالف و معاندی که به ما پیوستن زیاد داریم و با همین ها انقدر هستن که توی فیلم با ما میان همکاری میکنن و میخوان مخالفت با کشورشون رو جار بزنن، در حالی که خلاف واقعیته. از بُعد فرهنگی ما تو بُعد حجاب، تو بُعد روابط اجتماعی، تو بُعد ببینید برخوردهایی که با هم دیگه دارن، همجنسگرایی، بُعد اعتیاد، از بودن محضر شما، فروش مواد مخدر، خرابکاری
علیه زنان،
بله، خرابکاری هایی که علیه مردم ایران انجام میدن، خرابکاری های اجتماعی، خدمت شما هستم، مزاحمت های اینترنتی، بله، همجنس بازی،
یعنی داره یک تصویر وارونه یا اکستریم شده و حد اکثری رو از شرایط بغرنج نشون میده، یعنی تصویر بغرنج داره نشون میده
کاملا و غیر واقع،
بله،
و کاملا غیر واقع، که به نظر میاد که نه تنها کسی که ایران رو بشناسه، حتی اگر یک سفر ایران اومده باشه، یا اینکه با ایرانی های مقیم کشورهای دیگه با زبان ما، با فرهنگ ما آشنا باشه، نه تنها باور میکنه، بلکه نشان از ضعف اسرائیله، ضعفی که تبدیل شده به ترس، تبدیل شده به یک واهمه شبانه روزی که توی اذهان مردمش میخوان اینو برای نسل‌های آتی جا بندازن، که ما رو، مردم رو، نه تنها از دیانت ما، از شیعه بودن ما بترسونن در سراسر کشورهای دنیا. قبلا برنامه و پروژه اسلام حراسی بود، اینو با نوع دیگری از برنامه‌های خودشون پیش بردن،
بله،
اما حالا موساد با تفکراتی که توی القاعده، خدمت شما عرض کنم، توی کشورهای حاشیه ما در سراسر دنیا چیدن.
آخه یه نکته وجود داره خانم دکتر، ببینید اینها پروژه اسلام حراسی رو در واقع طی کردن،
بله،
و برخی از این کشورهای مسلمان رو هم تونستن بیارن توی زمین خودشون،
بله،
و باهاشون همکاری کردن، و ما میبینیم که کشورهای عربی که همه هم به واسطه اسلام، هم به واسطه عربیتشون با اسرائیل مخالفت داشتن، امروز با اسرائیل همپیمان شدن. حالا از بین این مسلمان ها تنها ایران مانده،
بله،
و لذا ایران حراسی و
ایران
اولویت پیدا کرد.
دقیقا میخواستم همین را عرض کنم خدمت شما، که الان رفتم سراغ پروژه ایران حراسی،
بله،
که دیگه خود ایران رو مستقیم هدف قرار بدن.
درسته؟
به نظر میاد ما از لحاظ رسانه‌ای با این ریشه های غنی که داریم و توان خوبی که در زمینه حالا امنیتی، فرهنگی و اجتماعی و غنی داریم، در این زمینه ریشه هامون غنیه، ما باید بیشتر کار کنیم در حوزه رسانه‌های مجازی، فضای و همینطور در ساخت فیلم ها. ما مثلا تو سریال گاندو یک کمی از توانمندی های حوزه امنیتی و اطلاعاتی رو به رخ کشیدیم،
بله،
سریال خوبی بود، جذابیت های خوبی هم داشت. دقیقاً این سریال هم اومده از نوع جذب مخاطر استفاده کرده، یعنی
انشالله که ما به سریال خوبی خواهیم ساخت و به زودی هم اونها پخش خواهند شد. خیلی سپاسگزارم سرکار خانم دکتر،
قربان شما،
وقتتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خدا.
آقای بابایی، درباره سریال تهران یه نکته مهمی که وجود داره اینه که اسرائیلی ها، گفتم ما هی تاکید کردیم که این ساختار ضعیفه، درام ضعیفه، اسرائیلی ها هدفشون اینه که یک قهرمان ملی برای خودشون بسازن، نکته ای که مقفول هست. همواره قهرمان ها در فیلم های هالیوودی، اگرچه که صهیونیست ها پشتش بوده باشند، قهرمان ها همچنان امریکایی هستند و این امریکایی ها هستند که جهان رو نجات میدن، این امریکایی ها هستند که حق رو میگیرند و حق طلبند. به نظر میرسه که اسرائیل در سریال تهران و همونطور که خانم دکتر اشاره کردن، اپراتیو یا مأمور، مأموریت و مأمور مخفی، اینها در پی این هستن که خودشون یک قهرمان بسازند، قهرمان اسرائیلی، چیزی که اسرائیلی ها ندارند و نداشتنش هم به خاطر نداشتن و فقدان تاریخه. اونها تاریخ ندارن و باید تاریخ جعل کنن.
بله این هست. در مورد شخصیت اصلی در واقع این سریال دارن یه همچین تلاشی رو میکنن. ما یک زنی رو میبینیم که مثلا مأمور هکره ولی جاسوسه. آخه این مأمور بودنش هم باید بگیم مثلا مأموره، چون مثلا مأموری که دوره دیده وارد میشه صحنه اعدام، میبینه فشارش میفته، یعنی همون لحظه راننده تاکسی بهش یه آب، مثلا یه ظرف آب میدن یا آب بخور فلان، بعد اینقدر رقیق القلب در واقع یک زن مبارزه، خیلی پدرش رو دوست داره، خانواده دوسته، البته این خانواده دوست بودن مثلا به خالش سر میزنین، بعدن تبدیل به عکس خودش میشه، یعنی وقتی نزدیک میشه به خالش مشخص میشه که نه اصلا خانواده هم چی معنی واسش نداره، میخواد یه سرپناه داشته باشه در واقع اون شب رو بگذره.
این حرفم اینه که اسرائیلی ها به دلیل فقدان تاریخ دوچار فقدان فلسفه تاریخ هستن و چون تاریخ ندارن، فلسفه تاریخ ندارن، باید برای خودشون چیزهایی رو جعل کنن. این حرف بابت بغض سیاسی و بغض فرهنگی من نسبت به اسرائیل نیست، این حرف به واسطه مطالعه آنچه در اسرائیل در حوزه ادبیات و در اسرائیل در حوزه رسانه اتفاق میفته. اسرائیلی ها این نقص و این فقدان رو متوجه شدند که فقدان تاریخشون و فقدان قهرمان باعث بشه که یک گسست اجتماعی پیدا کنن، چون اون هیجانات هنگامه تأسیس در چند دهه نخست تمام شده و اونها در پی تثبیت خودشون هستن، همه جهان هم داره کمکشون میکنه که این تثبیت رخ بده و میخوان مذاکره کنن، سازش کنن، و حالا نیاز به تاریخ دارن، حالا نیاز به رسانه دارن، حالا نیاز به زبان دارن. آن چیزی که ما هزاران سال داریم و اگر اون رو نداشته نمی داشتیم، ما هم احتمالاً خل اصطلاح بودیم به لحاظ رسانه‌ای در برابر آنچه که نبرد رسانه‌ای میان ما و اسرائیل است. یعنی ببین، این رو قبول دارم که اسرائیل حریف ضعیفی است در عرصه رسانه، این با این سریال و با این فیلم روشنه، اما آیا این ضعیف میماند؟ آیا عباسی به نظر شما یا ما باید خیلی سریعتر به جایی که هی واکنش نشان بدیم خودمون کنشمند بشیم و به لحاظ رسانه‌ای در واقع جنگ رو نیاریم تو میدان خودمون، ما هم کنشگر باشیم.
ببینید، از قدیم گفتن اگر میخواید خودتو بالا بکشی برو گیر بده به یه بزرگتر از خودت. الان کاری که اسرائیل داره میکنه گیر داده به ایران و
حتی این گیر که ریشه تاریخی داره.
بله، من دارم در مورد عصر حاضر صحبت میکنم و خب اومده بحث حصه‌ای رو در واقع دستاویز قرار داده و بهونه قرار داده و خب علارغم تمام ضعف‌هایی که در حوزه رسانه داره، من اعتقاد دارم الان چند قدم با ساخت اون فیلم مأمور مخفی و این سریال تهران، احساسم بهم میگه که به هر حال حداقل از پشت میز فاصله گرفت ما در میدون عمل.
بله،
چون ما عادت داریم که فقط شعار بدیم و محکوم کنیم، مثل همین الان که ما نشستیم و داریم
همون نکته که من گفتم، ما انکار کردن رو بذاریم کنار.
بله، ما صرفا داریم محکوم میکنیم، میگیم که اسرائیل در این حوزه سریال ساخته چقدر بد بوده، نمیدونم تصاویر داخل تهران چقدر فیک بوده، ولی به هر حال ساخته و داره خودش رو تطهیر میکنه، حداقل برای مردم خودش داره یک اعتبار به دست میاره و اون مقبولیت رو داره توی دل مردم خودش در واقع به دست میاره. نکته بعد این هست که خب حالا نیاز داره که به یک قهرمان برسه. خب قهرمان هم ببینید، هالیوود هم و یا آمریکا هم چیزی دست کمتر از اسرائیل نداره، حالا با یک سابقه تاریخی بیشتر، ولی خب ببینید هالیوودش انقدر قهرمان میسازه که واقعا یه جایی میگن که هالیوود از ارتش آمریکا هم قوی تر هست. بنابراین ما نباید بحث رسانه رو دست کم بگیریم.
همین رو میخوام عرض کنم.
صحبتایی که چند هفته قبل هم خدمتتون عرض کردم، بحث رسانه خیلی مهمه و امروزه هم سریال تهران به این دلیل انقدر روش مانور داده شده که نسبت به مثلا 5 سال پیش عرضه اون برای مردم داخل کشور ما هم خیلی راحت تر شد.
بله،
یعنی اونا دیگه نه نیاز هست ماهواره داشته باشن، به راحتی لینک های دانلودش هست و میتونن ببینن. بنابراین از همین بستر رسانه دارن استفاده میکنن و قهرمان سازی میکنن و با همین قهرمان سازی هویت هم هویت منو جعلی هم میسازن.
ما در واقع سر تهران آنچه که امروز ما میبینیم، به جز این که درش پروژه نفوذ آشکاره و دیده میشه و همکاری های رسانه‌ای دیده میشه که این مجالی وجود نداره که من الان واردش بشم، به جز این الان کارکردش برای مخاطب ایرانی اینه که چه سر چرت ساختن، یعنی مخاطب ایرانی باش همراه نیست. اما اگر ما در یک خواب خرگوشی قرار بگیریم،
البته ببخشید یه بخشی از مخاطبینی که شاید خیلی سینما رو هستن و یا خیلی فیلم بین هستن میگن خیلی شرطه، درست هم هست، ولی مخاطب عام
هم همینطوره.
مخاطب عام عمدتا خیلی کاری به این نداره که حالا لباس اون سیکس لارج بوده.
یه دلیل خیلی مهم وجود داره و اون ضعف در زبانه.
خب ضعف در زبان به این برمیگرده که خب اونا طبیعتا از بازیگران ایرانی ما نمیتونن استفاده کنن.
نه، اینه که ضعف در زبان باعث میشه که حتی مخاطب عام ما هم خیلی ارتباط برقرار نکنه.
ببخشید
من یه نکته رو تموم کنم، این که ما الان با یک سریال تاثیرگذار مواجه نیستیم، اینو هممون واقفیم، اما اگر خوشخیال باشیم که خب اینا همینقدر بلد بودن و از این جلوتر نمیان، این خیلی خطرناکه. من همه ی حرفم در این برنامه اینه که اونها سریال تهران رو ساختن، ما به لحاظ رسانه‌ای مدام در حال واکنش نشان دادنیم و الان من میدونم کارگروه های متعددی تشکیل شده برای اینکه ما واکنش نشان بدیم به سریال تهران، در حالی که ما خیلی زودتر با ادعایی که در عرصه سینما و تلویزیون داریم باید سریعتر ما کنش میکردیم، ما اونها رو تخریب میکردیم.
یه نکته رو بگم، اتفاقا به نظر من مخاطب عام ایرانی هم نسبت به این در واقع واکنش نشون میده، چون مخاطب عام ما هم اون وجه واقع نمایی که نسبت به ایران وجود داره واسش مهمه. یعنی مثلا میگم یه صحنه بازجویی دارن، یه نفر به قتل رسیده، همه نشستن دور یه میز، بعد یکی یکی داره میبره تو بازجویی میکنه، بعد اصلا شما اون صحنه که اون دختره رو میگیرن میبرن، دو تا مامور مرد از دو طرف گرفتنش دارن میبرن، اینو به یک مخاطب عام ایرانی هم نشون بدی به اون صحنه میخنده.
این تجربه زیسته کافی وجود نداشته، یعنی یه سری پژوهش داشتن و اینها بر اساس پژوهششون میخواستن بگن که ایرانی‌ها خیلی بدن. خب همش فقط میخواستن بگن که ایرانی‌ها به لحاظ فرهنگی خیلی بدن و تهدیدن.
دقیقاً.
اما
ببخشید یه مثلا
من جمله رو بگم. ما میدونیم که ایرانی‌ها بد نیستن. حرفم دوباره اینه که سریال تهران این کیفیت رو داره، سریال بعدی قطعا جلوتره. بریم، برای اینکه اواخر برنامه هستیم به پایان بندی سریال هم بپردازیم. در پایان سریال اینطور به نظر میرسه که اسرائیل شکست خوردن.
درست.
و پیش خودمون هم میگیم که اینا که خودشون هم جاسوس در اومدن، اما ما باید حواسمون باشه که به لحاظ دراماتیک اینها این نکته رو فهمیدن که چگونه میتونن موج رو عقب بکشن، آماده کنن و تخریب در واقع موج بعدی رو ایجاد بکنن. آیا بس در مورد پایان‌بندی سریال همین چند دقیقه برای ما گفتو؟
من چند روز قبل که قسمت پایانی این سریال رو دیدم و سکانس پایانیش رو دیدم و شکست رو توی چهره این مامور موساد دیدم، واقعا احساس غرور به من دست داد. گفتم که دمشون گرم که خودشون هم اعتراف میکنن، ولی اونا دارن یک جنگ روانی و رسانه‌ای را میندازن و قطعا این سریال سیزن دوی خواهد داشت که حرفهایی رو توی اون خواهند گفت که شاید ناخوشایند ما باشه.
اصلا به نظرم پایانش اینجوری بستن که سیزن دوشون رو بتونن مجوز بگیرن.
من دقیقا حرف پایانی من این هست که صرفا ما با بیانیه صادر کردن نمیتونیم مبارزه کنیم. مبارزه الان ما هم حضرت آقا فرمان جنگ فرهنگیه. اونا دیگه باور کنید که مسئله جنگشون به وسیله حالا موشک و اینا همش دستاویز و بهونه است.
جنگ اقتصادی دارن و جنگ فرهنگی.
جنگ فرهنگی و جنگ اقتصادی رو انداختن و به نظرم تا وقتی که ما واقعا و عملیاتی وارد میدون نشیم. ببینید خب میان گاندو رو میسازن، دستشون هم درد نکنه، آیه افخمی هم روباه ساخته، ولی ببینید ما هر آنچه که خوشایند خودمون بوده آوردیم توی سریال یا فیلممون، ولی خب ببینید سریال تهران اونجایش برای ما الان جالب شده که توی سیزن اول و یا فصل اولش اصلا هیچیش خوشایند خودشون نیست.
بله.
و اونها این جرأت رو داشتن که اینو ارائه بدن. ما یه خورده خودمون رو دوچار یک خودسانسوری کردیم و احساس میکنیم که اگر یه سری نقطه ضعفایی هم داشته باشیم، اگر بیایم نشون بدیم، مشکلات عدیده برامون به وجود میاد که به نظرم اینجوری نخواهد.
آیا بس یه نکته وجود داره، ما همیشه تو این جلسات میگیم که وقتی که شما دشمن رو دست کم بگیری یا دشمن رو ضعیف بپنداری و ضعیف پنداشتن دشمن رو الغا کنی در جامعه، وقتی اون دشمن بهت ضربه بزنه
افکار عمومی میگه پس تو ضعیف‌تری.
درسته.
خب این نکته ای که ما به لحاظ رسانه‌ای نباید ازش غفلت کنیم، یعنی ما نباید یک موساد ضعیف رو در آثار یک ابله نشان بدیم، چون وقتی ابله نشان میدیم و اون ضربه به ما بزنه ما انگار گیج شدیم و مبهوت شدیم و نمیدونیم باید چیکار کنیم. آیا بابای شما در مورد پایمندی سریا
چشم قبلش فقط به این نکته اشاره کنم، مثلا فیلم آقای افخمی، فیلم روبا، شخصیت مأمور موسادش واقعا مأمور خیلی حرفه‌ایه، آدم میکشه، اینا در به در دنبالش هم پیداش بکنن، خیلی حرکت هایی میزنه و فیلم به نظرم جذابیه.
من با افخمی میگم حتی
و میشه فیلمو تا آخر دید، یه مأمور خوبم ببین، مأمور زبده‌ای که اصولا ضد قهرمان ها خیلی برای مخاطب جذاب ترن. مثلا تو همین سریال یک مسئله حالا بماند که برای فصل دومش آماده کردن که یه برنامه بچینن کاملا مشخصه، یکی از دلایلی که این سریال میتونه مخاطب رو جذب بکنه مأمور اطلاعاتی ایرانه.
به نظرم در فصل دوم اینها یک پیروزی آخر زمانی برای خودشون متصورن،
یه همچین چیز دقیقاً،
این چون موج رو میخوان در واقع ایجاد کنن.
دقیقاً چون الان با توجه به این که شکست خوردیم، ایرانی ها ما رو شکست دادن، مأمورای زبده‌ای دارن، فصل بعد میان ما رو شکست میدن، بعد میگن ببین ما یه همچین حریف قدری رو شکستیم.
دقیقاً همین نکته دیگه. ببین اینها به لحاظ ساختاری اشتباه کردن، به لحاظ درام پردازی اشتباه کردن، اما افق رسانه‌ایشون اشتباه نیست. اونها در افق رسانه‌ای نقطه گذاری کردن که من در قدم و گام اول چه کنم، بگم که این حریف خیلی حریف قویه، چون ما حریف ضعیف رو که ببریم که لذتی نداره، حریف قویه، افسر ارشد اطلاعاتی و مأمور بلندپایه موساد هم جاسوس ایناست، ما همچین گافی دادیم، همچین اشتباهی کردیم، اما ما میتونیم تو فصل بعدی اینها رو از بین ببریم و ما اگر دلخوش بشیم بگیم که بله اینا در فصل اول خودشون خراب کردن، خیلی تصویر بدی از خودشون رو دادن، ما جنگ رسانه‌ای رو متوجه نشدیم.
دقیقاً. و یه نکته‌ای هم که اتفاق میفته اینه که چون شخصیت‌های این اثر همشون به جز یه شخصیت همشون در حد حتی تیپ هم نیستن، خیلی ساده بگم یعنی ما قبل تیپ، فقط و فقط مأمور اطلاعاتی ایرانه که مثلا همسر
بازی بدی داره،
همسرش رو دوست داره و داره چیز میکنه، خیلی آدم باهوشیه، به دقیق. این اتفاقی که میفته به نظرم این باعث میشه که سریالش جلو بره.
نکته جالب اینه که همین بازیگر نقش مأمور امنیتی ایران و نوید نگهبان هر دوشون در هوملند در همون فصلی که در ایران بود اینها بازی میکردن، بعد همین دو ستاره دارن دیگه، همین های
دیگه ندن کسی که بتون فارسی صحبت کنه، همینه فقط. بعد
فارسی هم بد حرف میزن، دیالوگ نویسی فارسیشون خیلی ضعیفه، یکی از دلایلی که میگم
شهراب داشلوشون کم بود.
میخوام بگم که یعنی اتفاقی که میفته اینه، مسئله مهم به نظرم ما یک ضعفی داریم تو ابتدای سینمای دفاع مقدس اینجوری بود، یعنی یک نفر میرفت کل ارتش عراق رو شکست میداد میومد تموم شد میرفت. اینجا اومدن این کارو کردن، حتی خب اونها با این مأمور اطلاعاتی ایران مشکل دارن، کاملا مشخص دشمنشونه، ولی سعی میکنن در اون آدم هم وجوه انسانی رو ایجاد بکنن که برای مخاطبشون هم تا حدی اون شخصیت قابل باور باشه و بهش علاقمند بشن.
عرضم همینه، اونها فهمیدن که چگونه باید نقطه گذاری رسانه کنن. خیلی سپاسگزارم آقای بابایی که در این برنامه و در این گفتگو شرکت کردید. آقای عباسی از شما هم خیلی ممنونم که حضور پیدا کردید. از شما
بحث نفوذ رو جدی بگیریم.
بله انشالله توی جلسه‌ای هم در مورد نفوذ فرهنگی صحبت کنیم. از شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو هم خیلی سپاسگزارم که گفتگوی فرهنگی 14 مرداد ماه سال 1399 رو با موضوع بررسی سریال تهران شنیدید. امیدوارم که ساعات و لحظات بسیار خوبی داشته باشید. ماسک رو فراموش نکنید و فاصله فیزیکی رو رعایت کنید. تهیه کننده برنامه سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد، هماهنگی سرکار خانم زهرا محسن زاده، پژوهش پیمان خزلی، صدا بردار سرکار خانم معصومی راد و من امیر رضا مافی این برنامه رو تقدیم شما کردم. لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. شب بخیر و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، شب شما بخیر باشه. همکاران خوب من در گفتگوی فرهنگی امشب به بحث و بررسی پیرامون سریال تهران پرداختن، امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه.